بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور در یادواره شهدا با موضوع جنگ دیروز، جنگ امروز. 19 شهریور ماه 94، کردستان، شهرستان بیجار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقایان و خانم های محترم، برادران و خواهران بزرگوار. از اینکه در خدمت شما هستم خدای بزرگ رو شاکرم. برای بنده افتخاره که بار دیگر در مراسمی با عنوان یادواره شهدا شرکت کردم و در این سالها با هیچ بحث دیگه کار ندارم. اون اتفاقی برای خودم افتاده. عرض میکنم یقین دارم که شرکت و جلسه ای که با نام و یاد شهدا باشه یقیناً دعوتنامه میخواد. یعنی اینطور نیستش که همجه سرتو بندازی بیای تو. اصلا اینطور نیست. بنده خودم به شخص یقین کردم. با کسی دیگه هم هیچ کاری ندارم. و با هر گفته دیگه که از قضا صحیح هم هست کاری ندارم. اون چیزی که خودم اثبات شده. بارها عنایت و لطف این بزرگواران رو دیدم و به این آیه قرآن رسیدم که شهدا زنده هستن و در درگاه خداوند متعال روزی میبرن. عرایزم دو بخش داره، دو بخش اصلی و کلیدی. محضرتون عرض میکنم یکی پیرامون بحث جنگ تحمیلی و 8 سال دفاع مقدسه، از منظری که شاید اینطور تا حالا نشنیده باشید جایی. و نکته دیگه هم پیرامون جنگی که امروز درش هستیم و در واقع هوشیاری هایی که باید داشت. و طبعا ارتباط این مباحث با ظهور، چون من در اون موقع هم که در رابطه با اوایل رابطه بحث فراماسونری این چیز هم صحبت میکردم، بلا استثناء گریزی به بحث مهدویت داشتم و بهانه اصلی بنده بحث مهدویت بود و بقیه مسائل رو مقدمات و حواشی میدونم برای این متن اصلی. از برادرانم تشکر میکنم. جلسه رو خیلی خوب با نام و یاد امام زمان عجل الله شروع کردن و نورانی کردن این جلسه رو و حقیقتا من خودم حظ بردم. یکی از نقاط تاریک تاریخ که لازمه جوانترها بیشتر راجبش بدونن و حتی بزرگترها هم که خودشون اون روزگار درک کرده بودن تحلیل مناسب در رابطه با اون پیدا بکنن، 8 سال جنگ ما. یعنی کسایی که حالا بعد از جنگ به دنیا آمدن خب اطلاع ندارن و حتی عزیزانی که اون زمان بودن و حتی چه بسا جنگیدند، با اینکه وسط میدون بودن چه بسا یه سری تحلیل ها رو نداشته باشن. طبیعیه. اینه که شاید در طول تاریخ سابقه نداشت که در کل تاریخ ها برید نگاه کن، در کل تاریخ سابقه نداشت اینطور دنیا بر علیه یک منطقه و یک ملت بسیج بشه. کل دنیا، همین الان هم در مورد سوریه اینجوری نیست، در مورد یمن اینطور نیست، باز در مورد سوریه، ایران و عراق و روسیه و اینا باز و تا حدود چین پشت سر سوریه هستن و هواشو دارن. در مورد ما اصلا یک اوضاع عجیب غریبی بود. شاید در کل تاریخ یک بار این اتفاق افتاد اینطور و بعید هم میدونم بعد از اینم این اتفاق دوباره بیفته. بعید میدونم بنده. شوروی بود و امریکایی، بلوک شرقی بود و بلوک غربی، نصف دنیا نگاه کمونیستی مارکسیستی داشت، نصف دنیا هم نگاه کاپیتالیستی لیبرالیستی. آمریکا بلوک غرب، فرماندهی بلوک غرب رهبریش با آمریکا بود، بلوک شرق هم با شوروی. اینها همدیگر رو تهدید موشکی و اتمی میکردن. شوروی موشکهاشو برد توی کوبا، یک وجبی آمریکا مستقر کرد، موشکهای اتمیشو، که اگر آمریکا دست از پا خطا بکنه آمریکا رو مورد حمله اتمی قرار خواهد داد. آمریکا هم اومد دور تا دور شوروی رو با پیمان‌های نظامی در اروپا ناتو، در آسیا سنتو و در جنوب شرق آسیا سیتو ناتو سنتو سیتو دور تا دور شوروی و چین رو بست و آماده این که شوروی بخواد دست از با خطا بکنه، آمریکا هم شوروی رو بخواد یکسان بکنه. یعنی اینقدر علیه هم حجمه داشتن، صبح تا شب هم علیه هم جنگ روانی و تبلیغاتی میکردن، معروف شده به جنگ سرد. در طول 45 سالی که حکومت‌های مارکسیستی با غرب درگیر بودن، آمریکا 3 بار استراتژیشو عوض کرد، استراتژی کلان خودشو، راهبرد مقابلهشو عوض کرد. یعنی هر 15 سال یه استراتژی عوض کرد. در مقابل شوروی استراتژیشو به روز می‌کرد. برای ایران در کمتر از 9 سال یا 10 سال 11 تا استراتژی عوض کرد. فهمید چی شد؟ دیگه کمتر از 1 سال میشه. اونجا هر 15 سال یک بار استراتژی عوض کرد، اینجا کمتر از 1 سال. اصلا باور نکردنیه. همین شوروی و آمریکا که انقدر به هم فحش میدادن و به هم هجمه میکردن، سر 2 تا چیز با هم اشتراک نظر داشتن. ما این دشمن همنا، سر 2 تا مطلب با هم همپیمانن، حرف همو قبول دارن. این 2 مطلب چیه؟ 1 کمک به اسرائیل، 2 تو جنگ 8 ساله زدن ایران و کمک به صدام. یعنی هر 3 تاش به ضرر ما بود. فهمید چی شد؟ این نبود که حالا ما چون مرگ بر آمریکا میگیم شوروی هوای ما رو داشته باشه. نخیر. آمریکا اطلاع در اختیار صدام قرار میداد، موشک در اختیار صدام قرار میداد، شوروی هم تانکای T-72 در اختیارش قرار میداد که این بچه خودشو کشته بود، رسونده بود خودشو به تانک، حالا با آرپیچی میخواست بزنه، آرپیچی عمل نمیکردش. یعنی تمام امیدش همین بود، همین اسلحه بود. حالا اصل امید که خداست. متاسفانه پرداخته نشده. یعنی ما 8 سال جنگ رو فهم کنیم، 8 سال هم یه دعوایی بوده مثلا همینطور هم تیراندازی داشتن. این نبود. تمام دنیا در مورد اینکه باید ایران رو زد با هم متحد بودن. یکی دوتا کشور هم بودن بی‌طرف بودن، کمک هم میخواستن به ایران بکنن، پولشو میگرفتن، چند برابر قیمت هم پولشو میگرفتن. یکی از همین معدود کشورها همین سوریه بود، به شما بگم که ما همین صنعت موشکیمون اینطور بود که شهید تهرانی بلند شد رفت در سوریه و اونجا آموزش، یه بسیجی بود یه پاسداری بود که اصلا چیزی از نظامگری نمیدونست، کار زندگیشو بل کرده اومده بود الان اسلحه دستش گرفت حالا به موشک بسازه. آخه یه چیزیه ها، شما رفتن اونجا گفتن آقا ما 1 سال 2 سال نمیتونیم اینجا علاف بشیم، وقت نداریم، دوره فشرده برای ما بگذارید. بعد تازه نصف وقتم ترجمه میبرد دیگه، چون عربی باید به فارسی ترجمه شد. همین بود. حتی زمانی که بعد از سال 61 آمریکا حمله کرد به جنوب، اسرائیل حمله کرد به جنوب لبنان، ایران میخواست یه جبهه رو از سوریه باز کنه علیه اسرائیل که اونجا اسرائیل رو بزنه. همین پدر بشار اسد، حافظ اسد، گفت اگه 2-3 تا لشکر میارید توی سوریه مستقر میکنید، ما اجازه میدیم، وگرنه اجازه نمیدیم. شما میاد یه حمله میکنید، میذارید میرید، من میمونم اسرائیل، من باش همسایم پدر منو در میاره و ما نمیتونستیم 2-3 تا لشکرمون رو ببریم اون طرف. این طرف درگیر صدام بودیم، درگیر بعثی ها بودیم. اصلا اساسا شما نمیدونید که با دلیل مشکل اصلی جنگ اینا با ما چی بود. الان چرا خیر ما رو ول نمیکنن؟ عزیز دل من، همین کشوری که الان بغل شماست به اسم پاکستان، 3مین دارنده ذراتخانه اتمی در کل دنیاست. برآوردها روی 350 تا موشک اتمی، کلاهک اتمی داره. همین پاکستان، شما دیدی کسی باش کار داشته باشه؟ پاکستانی که اصلا دیدی یک شلم شوربای اونجا، هیچ تضمین وجود نداره فرد یک دولت اونجا سر کار نیاد که متاسفانه نخواد به از این موشک‌ها استفاده نکنه. ای کودتا پشت سر کودتا، جنگ، اصلا بلوچستان و پاکستان دست خودش نیست، مرز و ایران نگه داشته. چرا با این کار ندارن؟ مگه مردم پاکستان مسلمان نیستن؟ چرا؟ اصلا اینا جزئی از هند بودن دیگه. اینقدر مسلمانای هندوستان دعوا کردن با هندوها، یک کشور جدا کردن به اسم پاکستان، اسمش هم روشه پاک، همین لفظ فارسی ها، یعنی ما پاکیم نه نجس. خب چه کسی با پاکستان کار نداره؟ شما نماز میخونید اونا نمیخونن؟ شما روزه میگیرید اونا نمیگیرن؟ شما حج میرید اونا نمیرید؟ چه فرقی داره؟ نه داستان عزیز من چیز دیگریست. قبل انقلاب مردم ها نماز نمیخوندن، حج نمیرفتن، روزه نمیگرفتن، برای امام حسین عزاداری نمیکردن. خب همینا بود. چی عوض شد 22 بهمن 57 که ورق یوهی برگشت؟ مقصر امثال من منم که اینها رو نگفتم. بعد از جوانم انتظار دارم که محکم پای این مطالب بیسته. این اشتباهه، نشدنیست، غیر منطقیست. غریزی که اینها رو نمیدونه که، نه تو کتاب درسی درست تبیین شده، دو صفحه کاغذ گذاشتن 8 سال جنگید، دو صفحه کاغذ میزنید کل دنیا با ما جنگیدن، اسمش گذاشتن جنگ عراق و ایران. کجا جنگ جهانی سوم بود عزیز من؟ جنگ جهانی مگه شاخ داره، دوم داره، چه تعریفی داره؟ یه جنگ کل دنیا درگیرشن. اما اینجا یه اتفاق عجیب میفته. چی میشه که مایی که از زمان دیگه صفویه به بعد فقط توی این مملکت سرزمین دادیم رفته، این بار یک وجب یک سانتیمتر مربع نمیدیم و از قبل این جنگ تبدیل میشیم به یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی دنیا. همین موشک هوتی که شما تبلیغش رو دیدید حالا تو این مستند مانندی که پخش شد، این موشک هوت انقدر سریعه که دستگاه‌های سونار تشخیص شلیک موشک ناوهای کل دنیا، نه فقط امریکایی‌ها، وقتی اون امواج رو میفرستن برای اینکه بفهم موشک بهشون شلیک شده، این موشک سریعتر از اون امواج میرسه به اون زیردریایی یا کشتی یا هر چیزی که هست. یعنی تقریبا میشه گفت هیچ چیزی نمیتونه بودش. خواه یک کشوری این همه درگیر بوده تو دنیا، تمام دنیا علیهش بودن، امروز همون جنگ تموم نشده. یک 24 ساعت که من و شما داریم میگذرونیم، فقط 24 ساعت، دیروز این موقع کجا بودی؟ هر جا بودی. تا الان 3500 ساعت برنامه ماهواره رو کله ایران پخش شد. تو 24 ساعت 3500 ساعت جمهوری اسلامی ایران تنها نقطه جغرافیایی روی کره زمینه که بیشترین برنامه رایگان ماهواره‌ای در روش پخش میشه. فی سبیل الله ها؟ کجای کاریم؟ حجمه عظیم. نه اون موقع که تو 8 سال دفاع مقدس، اون به معنی واقعی کلمه مقدس، کسی فهمید میزان حجمه چقدر بوده؟ نه الان کسی میفهمه چقدره. اگر نمیبود عنایت الهی به معنی واقعی کلمه، هزاران بار ما رو پودرمون کرده بودن رفته بودیم. فقط اوست، توکل به اوست که گره گشاست. خدا دید صدق نیت این مردم. خدا دید وقتی بچه گلوله کلاشش جلوی تانک تموم شده بود، سنگ نبود توی باطلاق گیر کرده بود، سر جاده الاماره بصره گل پرت میکرد سمت تانک. اینو منو تو اینجا به سادگی داره میگیم، یه احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. یکی داره میسوزه میگه سوختم سوختم، میفهمی چی میکشه؟ گوله آر پی جی نداره، گوله کلاشش هم تموم میشه، میگرده میبینه همه جا گل، تیکای گل پرت میکنه. این یعنی خدا دیگه هیچی نداره. خب این عراقی که اینطور ظالمانه انداختنش جلو، این بعثی ها به ما حمله کردن و بعد از 8 سال ما برگشتیم سر مرزامون و راجب این مفصل تر صحبت خواهم کرد الان همین جلسه براتون، چه اتفاقی افتاد؟ خدا عراق رو برای ما فتح کرد به وسیله کیا؟ آمریکایی. مثلا جوکه نه، خنده دار. خدا میخواد تو دهنی بزنه. این رویه خداست، این سنت الهیه. هر کی جلو خدا اولدروم بولدروم میکنه، هر کی جلو خدا شاخوشونه میکشه، پوزش خدا به خاک میمالونه از جایی که به عقل جن هم نمیرسه. فرعون این همه شاخوشونه میکشه واسه خدا، میگه انا ربکم الاعلا، من خدای پروردگار بزرگ شما. تمام پسرای بنی اسرائیل رو ذبح کرد، جز یه پسر. همون یه پسر چیکار کرد؟ خودش خرج تحصیل و خورد و خوراک و همه چی شده تو خونه خودش بزرگ شد، زد کله پاش کرد. نمرود در بابل یا در اور برجی رو بنا کرد، برخی میگن همین برج بابل همینه، برجی رو بنا کرد که بره بالا خدا رو بکشه پایین. احمق فکر میکرد خدا بالای ابراست. بعد رفت بالای برج وایستاد، دید اینجا همش آسمونه که. یه سبدی درست کرد بزرگ، دستور داد ده ها عقاب، پرنده‌های بزرگو گرفتن، به این سبد با تناب بستن، یه چوبی هم گذاشت وسط اینا رو گرسنه نگه داشت، یه تیکه گوشت گوسفند هم گذاشت سر چوب که چی بشه، اینا پرواز میکنن به سمت گوشته اینو بلند کنن. اولین پس پرنده رو کی اختراع کرده؟ نمرود، نه برادران ویلبر رایت ها، 4000 سال پیش. بزرگترین پرنده رو ساخت که بره بالا خدا رو بکشه پایین. داشتن این کارا رو براش آماده میکردن، یه پشه اومد جلو بینیش، نفس کشید رفت و دماغش سرسام گرفت، این پشه وزوز میکرد، رفت لب برج افتاد، با کاردک اومدن جمعش کردن. چی شد؟ با یه بزرگترین پرنده رو ساخت بره خدا رو بکشه پایین، با کوچکترین پرنده هستی خدا از پایین بالا انداختش پایین. میدونید شعاری که روی کشتی تایتانیک نوشته شده بود چی بود؟ حتی خدا هم نمیتواند این کشتی را غرق کند. شعار روی کشتی تایتانیک این بود، بزرگترین سازه ساخت بشر بود دیگه، درسته؟ حتی خدا هم نمیتواند این کشتی را غرق، تو همون سفر اولش به درک بسه شد، هم خودش هم مسافرش. تمام دنیا جمع شدن، این مردم مظلومه که داشت زندگیشونو میکردن، کسی به کسی کاری نداشت. ما به کدوم کشور حمله کردیم؟ یوی تاختن به ما، از زمین و زمان بمب و موشک ریختن. طلایی شما میری زمینش آهنی، از بس تیر و ترکش اونجا ریختن. 800,000 اشتباه نکنم تا 1,000,000 تکه آهنی صدام گفت من روی طلایی ریختم. مثلا تعجب میکنی میره اونجا میبینی هم قایق هست هم تانک هست هم بولدزر هست، میگی این چه جور زمینی بوده هم قایق هستن. هی آب میبستن قایق میومد، آب خوش میکردن تانک میومد میزدن اونجا، سرا شهادتش معروفه دیگه. در جلو کل دنیا بیستی با 36,000,000 جمعیت، 36,000,000 جمعیت که از این 36,000,000 جمعیت فقط 700,000 نفر میرن جبهه میان، بقیه دارن زندگیشونو میکنن عزیز من، بقیه دارن زندگیشونو میکنن. 700,000 نفرن هی میرن جبهه برمیگردن، زخمی میشن یا مداوا میشن میرن. اینا آمارای درست بده. 700,000 به 36,000,000 یعنی چی؟ یعنی یه چیز کمتر از 1/36. یک چیز کمتر از 1/36 جمعیت ما دنیا رو نگه داشت. اینا لاف نیست، آماره. چقدر شهید دادیم با شهدای حتی غیر جنگمون، انقلابمون، همه با هم 230,000 تا. آره 10,000 تا بالا پایین میگن. صدام با 14,000,000 جمعیت، عراق با 14,000,000 جمعیت 600,000 کشته داد تو این جنگ. این کسی آمارهای رئال و واقعی جنگو نمیاد بررسی درست بکنه. با 14-15,000,000 جمعیت چقدر کشته میده؟ 600,000 تا. یعنی توی جمعیت کم 600,000 تا، تو 36,000,000 کل دنیا جلوتن چقدر؟ 230,000 تا. اینکه کونت الکساندر دومارانش وزیر رئیس سرویس امنیتی فرانسه کتاب می نویسه مامان جنگ جهانی و میگه من مونده بودم اینا چیان، این ایرانی ها هر کاری میکنی دوباره میجوشه میاد، و از وزیر صدام درخواست میکنه میگه چند تا از این بچه های کم سن و سال بسیجی اینا رو زنده برای من بگیر، من با اینا صحبت میکنم چی تو مخ ایناست. اونا با ایدئولوژی ما مشکل داشتن، چون ما یک شعاری رو اومدیم مطرح کردیم که 1150 سال کسی این شعار رو نداده بود. چی بود؟ خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بکنه. یعنی چی؟ یعنی این نهضتی که ما راه انداختیم آروم بگیر نیستیم، تهش کجاست؟ تهش ضروره. این بود. اگه نه با نمازت مشکل داره، نه من این سعودی ها نماز نمیخونم. شما اگر بخواید تمام حقوق بشر یک جا، ببخشید این لفظ استفاده میکنم، به گند بکشید، یک جا تمام حقوق بشر بخواید به گند بکشید، عربستان و سعودی. غیر اینه یه انتخابات ولو فرمایشی هم نداره، من الکی اینو قیاس بکن با کشوری که 37-8 سال 37-8 انتخابات داشته، یک روز هم انتخاباتش عقب نیفتاده. تو همین کشوری اروپایی تقی به توق نمیخوره، انتخابات یه ماه دو ماه سه ماه مینازن عقب. مشارکت های 70% 80% کمش دیگه رو 60% مشارکت های ایران. بعد ما میشیم زد حقوق بشر، اونا خوبن، اونا که هنوز دارن گردن میزنن، اونا که تو تفکرشون داعش زده بیرون. پس مشکل اینا نه حقوق بشر و نه هیچ کدوم اینا، چرت و پرت از نظر اونا. اونبالا اینه که سر یه چیزی بهانه گیری بهت بدن. امروز هم اگه شما بینید 6 نفری 5 به علاوه یک اومدن رو به رود نشستن دارن مذاکره میکنن، عاشق چش ابرود نیستن. خدا گواه اگه میتونستن بزنن ساعت 1:30 بفهمن میتونن بزنن، 1:01 نمیذارن برسه. دستاشون رو ماشه است. چی بود؟ از همینا میترسن. از اون 8 سالی میترسن که بله میتونی با ایران جنگو شروع بکنی اما خاتمه دهندهش نیستی. بله میشه کارم شروع جنگ کاری نداره، همین الان من میتونم با همه شما دعوا شروع کنم، یه توهینی بکنم شاکیش شروع کنم همین. بله من شروع میکنم اما خاتمه دهندهش نیستم. دوره بزندر رو تموم شده، خداحافظ. نه این نیست. و مظلومیتی که این طرف ماجرا رو ببینید، کشورها در حالت عادی نزدیک به 1/5 تا 1/4 بودجهشون بودجه دفاعیه، یعنی برای امنیتشون خرج میکنن. واضح هم هست که هیچ کس هم به این هزینه کرد اعتراض بگید نداره، میگه امنیت هزینه امنیتی. شما هیچ کدومتون اعتراض نرید چرا موشک بسازید؟ شما هیچ کدوم اعتراض نرید چرا لب مرز نیروهای امنیتی دارید؟ شرط عقله، چون میدونی اگه اینها نباشه دشمن میاد بالا سر نوامیسمون. یه چیز واضحه، اگه اینا نباشه کشور میشه مثل عراق، میشه مثل سوریه. هیچ کس با این حرفی نداره که چرا ایران امروز داره تو سوریه و عراق جلوی تکفیری‌ها رو میگیره. منطقی اگه اونجا نگیره باید همینجا باشون بجنگه. عقل حکم میکنه. دین مداری هم لازم نداره، آدم شعور داشته باشه میفهمه. کشورهایی که دشمن زیاد دارن بودجه دفاعیشون میره تا 1/3، که هر لحظه احتمال حمله بهشون هست، هی تهدیدشون میکنن. این حرفا هست، مثل کره شمالی، مثل خود ایران، مثل رژیم صهیونیستی. اسرائیل هم خیلی خرج بودجه دفاعیش میکنه. در دوران جنگ که دیگه خیلی پول همه میره کجا؟ تو هزینه های دفاعی. صدام 80% بودجه کشورش دفاعی بود. 4 وزارتخونه رو تعطیل کرد، ادغام کرد تو وزارت جنگش. یعنی وزارت راه دیگه نداشت. گفت تو باید چیکار کنی؟ سرویس دهی بکنی برای رزمنده ها. 4 وزارتخونه رو از دولت کند، برد زیر نظر وزیر جنگش. خب هر چی تو بگی. برد زیر نظر خودش به صورت مستقیم. 80%. شما فکر میکنید زمان جنگ متوسط چند درصد بودجه ما نظامی بود؟ زمان جنگو بگید. فقط 12%. ایده حرف امام قبول نداشتن که امام میگفت جنگ در رأس امور است. این واقعیت. امام گفت جنگ در رأس امور است، ایده قبول نداشتن، پول اختصاص نمیدادن به جنگ. یعنی این مظلومیت دو جانبه بود. کجای کاری؟ سال آخر جنگ بودجه دفاعی کشورمون رسیده به 7%. یک نگاه امام بود در مورد جنگ، میگفت جنگ تا کی؟ تا پیروزی. اینجوری نیست غلط اضافه کردی اومدی حمله کردی بیزاری در میری، نه ولد نمی کنیم. استراتژی تعقیب متجاوز. ما سال 61 رسیدیم سر مرزامون، بعد ما رفتیم سراغش گفتیم اه اومدی شیشه خونمونو شکوندی، یه شیشه سالم نمیزن به خونتون برونه.
تا هم درس عبرتی برای تو بشه، هم برای بقیه که بفهمن. سراغ ما بیاید میتونید جنگو شروع کنید، خاتمه دهندش نیستید. تا اینجا گوش کنید. یه استراتژی این وسط زاده شد، جنگ برای یک پیروزی. نه که دارم میگم خاطرات، کتاب خاطرات همین عزیزان و بزرگواران و مسئولین زمان جنگ ها که هنوزم مسئولیت دارن برخیشون و سیاسیون ماست، نوشتن تو کتاب خاطرات خودم در نمیم. این 12% آقای محسن رضایی اعلام میکنه. استراتژی امام 700-800 تا گردان بود، چک بگیره بریم بصره رو بگیریم. بصره رو که گرفتیم، جنوب عراق همه شیعن، همینا رو مسلح بکنیم، کار دیگه نداریم، بیایم عقب. خودشون رژیم بصره رو چیکار کنن؟ ساقط بکنن. ما هدف اصلیمون کجا بود؟ قدس، اسرائیل، اونجا رو باید می‌زدیم. یک عده میگفتن نه بریم یه تیکه خاک عراق بگیریم سرش بریم مذاکره کنیم، که آخر هم نظر خودشون رو چیکار کردن؟ غالب کردن. فاو که گرفتیم سر فاو بریم مذاکره. ما تو قطعنامه رو که قبول کردیم، چند روز بعدش صدام دوباره حمله کرد. زمینایی که تو 8 سال گرفته بودیم نصفش تو 2 روز از دست دادیم. نصف اسیرای ما مال همون 2 روزه. نصف اسیرایی که ما دادیم به صدام مال اون 2 روزه. ریخ گرفت. کومولا خدمت شما عرض بکنم، نه منافقین از غرب حمله کردن، کرند غرب و کرمانشاه هم بیان، صدام از جنوب، اینا هم از شمال جبهه نبرد وارد منطقه شدن. امام یه پیغام تاریخی داد و مردم ریختن بالا، عملیات مرساد و پایین جمع کردن، همین رو برگردن سر جای خودش. مرحوم سید احمد میگفت، امام میگفت اگر من میدونستم مردم اینطور تو منطقه هستن هنوز، قطعنامه رو قبول نمی کردم. نامه نوشتن برای امام، اون نامه خیلی معروفه. نامه نوشتن، یه نامه نظامی بود، یه نامه اقتصادی بود و یه نامه فرهنگی بود، زمینه یک نامه اصلی دیگه شد. برای امام نوشتن. نامه اقتصادی نوشته بود که ما دیگه حتی پول بنزین هواپیماهامون هم نداریم. نامه نظامی نوشته بود که ما سلاح‌های لیزری می‌خوایم برای اینکه اون سالا سلاح لیزری می‌خوایم برای اینکه جنگ بتونه ادامه. نامه فرهنگی هم نوشته بود که ما مردم دیگه حاضر به جنگیدن نیستن. برای چی امام میگه جام زهر؟ این سخته برای اینا. ما تو جبهه زمینی شکست نخوردیم هیچگاه. بعد امام میفرماد وقتی دید مردم ریختن، دیدی که دشمنم قابل اعتماد نبود، قطعنامه رو قبول کردیم. امام ریخت دوباره. اسفند ماه 66 یک جریانی در کشور ارتباط میگیره با سازمان ملل و قطعنامه رو قبول میکنه از پیش خودش. میگه فقط به من فرصت بدید، امام راضی میکنم و مردم. و وقتی هم اومدن و خلاصه همه کارا و فتنه ها و داستاناشون رو پیاده کردن و ما قطعنامه رو قبول کردیم، پس برداشت رو حمله کرد. چون دشمن گفت اینا قطعنامه رو قبول کردن یعنی ضعیف شد. دشمن یک روز بفهمه تو ضعیف شدی به صبح نمیگذاره. یکی از بازاری ها نقل ازش میگه من رفتم به جبهه، دیدم اصلا خودروی درست حسابی برای انتقال مجروحین نداریم. این جانبازا و اینا زخمی ها رو میذارن توی ماشین تویوتا های لنکروز، همجا عقب تویوتا. اینا که میارن تو راه به خاطر تکون ها این چیزایی که داره، اصلا بعضی شهید میشن، بعضی ها مجروحیتشون افزایش پیدا میکنه، قطع نخا میشن. چطور میشه؟ میگه خیلی دلم سوخت، گفتم خدا ما رو ببخشه، ما تو بازار داریم کار میکنیم، اینجا جوونا دارن پرپر میشن. میگه برگشتم چند نفر رو جمع کردم و گفتم آره اینجوریه. میگفت این چند تا بازاری به ما گفتن بلند شو برو آلمان. میگه من رفتم آلمان با شرکت فولکس، رفتم مذاکره کردم و نمایندگیش رفتم، دیدم اینا یه رقم ماشین دارن که آمبولانس پشتش میشه عمل جراحی هم انجام داد، یعنی تو خودمون اتاقه کش میشه عمل جراحی. میگه دونه 75,000 تومان بود اون موقع. میگه من اینها رو خریدم با پول خودمون، ما بازاری هستی چه گفتیم کمکمون به جنگ بشه. با 5 تا ما وسعمون رسید خریدیم. میگه وقتی می‌خواستیم وارد ایران بکنیم یکی از وزرا اجازه ورود اینو نداد. بعد اونا راست راست دارن میچرخن. ما زمانی شکست می‌خوریم که از داخل ضربه بخوریم. دشمن خارجی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اگر بتونه غلطی بکنه خدا خدا نیست. پیغمبرش پیغمبر نیست، کتابش هم کتاب نیست. چون خدا به پیغمبرش فرمود در کتابش برای من و شما کم من فعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله ان الذين امنوا ثم استقاموا فاستقم كما امرت. این آیه هایی که میگه تو بیس بقیهش مون منطبق بایستی و تمام سعی خودت رو بکنی بیای وسط. امیرالمومنین مولای من و شما میفرماد تو جنگ بعد ما هیچی نداشتیم، اونا خیلی کامل اومده بودن، تا دندان مسلح بودن. میفرماد ما فقط دو نفرمون سواره بود از 313 نفر، 311 نفر پیاده. بعضیامون شمشیر نداشتیم، شمشیر شکسته برداشته بودیم. بعضیامون شمشیر شکسته هم نداشتیم، چوب برداشته بودیم. به این سپاه مشرکین وقتی ما رو دید خندید. اینا ببین تمام سعی خودش رو چیکار کرده انجام بده. طبعا با چوب اومدن بهتر از چیه؟ دست خالی اومدن. این دیگه میشه تمام چی؟ سعی. بیشتر از این نداشتیم. آره خدایا اگه من شمشیر میداشتم شمشیرها رو بر میداشتم. قبلش هم یه فتنه شد، منافقات تو مدینه وقتی پیامبر فرمود ما باید بریم بیرون شهر بجنگیم، فتنه کردن گفتن ما میخوایم داخل بجنگیم که تو جنگ شرکت نکنن. اگر پیامبر میفرمود ما میخوایم داخل بجنگیم، اینا میگفتن چه کجا؟ بیرون میخوایم بجنگیم. اینا نمیخواستن شرکت کنن، میخواستن سپاه پیامبر رو تیکه کنه. با این وجود وقتی اومدیم چه اتفاق میفته؟ در اون جنگ پیروز میشن، 70 نفر از مشرکین رو میکشن، 70 دیگر رو اسیر میکنن، بزرگانشون کشته میشن که همین هند جگرخوار به قولی همسر ابو سفیان و مادر معاویه به انتقام بدره که تو احد نقشه میریزه برای حضرت حمزه، چون پدرش و برادرش در اونجا به درک واصل شدن، از کفار و مشرکین بودن. ببین اینجا تمام سعیشو کرده، هر جا ما تمام سعیمونو کردیم ولو چوب برداشتن بود، بقیهش با کی بود؟ با خدا. اوایل انقلاب ما این سیستم راداری رو نداشتیم که، یا اگرم داشتیم قدرت استفادهش رو بلد نبودیم. عده از نظامیامون فرار کرده بودن، کسی که سر در می آوردن. فضای مملکت ما برای اینا اوپن بود، باز بود. می اومدن اوپن ما میچرخیدن برمیگشتن. یه جوری شده بود اومده بودن پایگاه زده بودن تو تبس. فرودگاه درست کرده بودن تو تبس. ما روحمون هم خبر نداشت. ما دیگه تمام سعیمون چی بود؟ همین بود. خدا با یه سلاح خیلی پیچیده و مرموز و عجیب غریب به اسم شن همشون رو نابود کرد. من و شما خواب بودیم، صبح با خبر شدن هواپیماشون کله پا شد. خدا میگه تو تمام کار خودتو کردی. امروز هم داستان اینه، اگر تمام سعی خودمونو کردیم بقیهش با خداست. خدایی نکرده اگه تنهامون بذاره. چقدر به این خدا اعتماد داری؟ کتاب شریفش وقتی داره صحبت میکنه، وقتی میخونی آخرش چی میگه؟ هر بار قرآن میخونی میگه صدق الله، یعنی خدا چیه؟ راست. چرا واقعا اینو میگیم؟ مگه خدا دروغگو؟ نعوذ بالله. نه، این تاییدیه ما بر خودمونه که اون دنیا وقتی این آیه قرآن رو میارن جلو چشمون میگن خب چرا نشد؟ چرا عمل نکردی؟ اول که حاشا میکنی، میگه من خرم اکرگی دوم نداشت، میزنه زیرش. وقتی دست و پات شروع میکنن صحبت کردن میگه نه این محکمه با بقیه محکمه ها فرق داره. بعد چیکار میکنی؟ امضا اثر انگشتت هم میارن، همین صدق اللهی که گفتی یه تایید هم کردی. یا حالا کسی برداشت از این نکنه که از بعد قرآن بخونیم صدق الله نگیم، تایید هم کردی. تمام داستان دنیا اینه، یه جمله، به خدا اعتماد داری یا نه. امام میفرمود، یکی از همین آقایون سیاسی تو خاطراتش نوشته، من کتابشو خوندم، میگه بیش از اشتباه نکنم میگه 5 مرتبه من امامو دیدم در زمانهای مختلف. امام به من گفت این ناوشون رو میخوان بفرستن تو خلیج فارس بزنید. من بودم میزدم، نترسید بزنید. میگه ما میگفتیم نه. چرا؟ چون ایمان امامو میگید نداشتن. امام میگه کار من اینه که این بخواب یا تو حریم من بزننش، بقیش با توی کیه؟ خدا. حالا اگه به همین آقایون 4 تا موشک اتمی میدادی میزدن ها. چرا؟ چون گفتن آها موشک اتمی داریم پس خدا راست میگه، نداریم پس خدا دروغگوه. مشکل من و شما تو اینجاست که ما برای خدا تعیین میکنیم که چجوری باید به ما کمک کنه. فهمی چیه؟ پروبازی در میاریم. برای خدا خط و مشی تعیین میکنیم، خدایا به واسطه این موشک ها به ما کمک کن. همین موشک هایی که اول جلسه من خودم ذکر کردم و شما تو این مستند دیدید، پشیزی نیست اگر اراده الهی نباشه. هیچی نیست، همه چی دستور. این نگاه باید بین مردم وجود داشته باشه. از اول انقلاب، از بهمن ماه 57 دارن به ما میگن 6 ماه دیگه نابودید. درست یا نه؟ 6 ماه دیگه تموم. داریم سال 38 وارد میشیم. هفتاد و 4 تا از این 6 ماه گذشته، هنوز ما سر پاییم. اگه دیروز تو خوزستان داشتیم باهاشون میجنگیدیم لب مرز خودمون، امروز داریم لب مرز اسرائیل باهاشون میجنگیم. ما جبهه‌مون رفته جلو، دستمون بلند شده، بازوامون زیر گلوشو گرفته. دست دست با خطا بکنه لازم نیست ما بزنیمش، نوچه هامون میزننش. این موفقیت نیست. منتها همینطور که ما به لحاظ نظامی رفتیم تو شکم اونا، اونا به لحاظ بخش دوم صحبتم فرهنگی اومدن تو شکم، گفتن این ایدئولوژی خطرناکه. اینا اصلا عجیب غریبه. واقعا هم همینطوری بود. یه جوان میدیدی یه خط تو نگه میداشت، یه نفر جوره 100 نفر 200 نفر. تو همین عراق همین شهید مهدی نوروزی کرمانشاهی بود، داشتم زور برای که دوستان تعریف میکردم، دوستش جای نقل میکرد گفت ما 2 نفر بودیم تو سامرا، اونا 150 نفر بودن داعشی ها. گفت ما خط رو نگه داشته. من به شما بگم از ایرانی مسلمان سلحشورتر رو کره زمین وجود نداره. یکی از اتفاقای ناخوشایندی که امروز داره میفته، از غذا جنگ سخت نیست، جنگ نرمه و جنگ فرهنگی، همین داعش کردن. هیچ نیست. اینا استراتژیشون استراتژی ارعاب ترسوندنه. آوی سر میبرن، کارهای عجیب غریب میکنن. خب این کاری که تو داری میکنی گرگم میکن، شغال هم این کار میکنه. یه مثال خوب براتون بزنم، همین خانمایی که تو جلسه نشستن خیلی هاشون اگه یک جایی با یه جناب سوسکی تنها باشن، لنگ رپایی هم دستشون باشه، اینقدر میزنن تو سر سوسکی که انگار مثلا جنسش از فولاد چیه، میچسبوننش به زمین. میدونی چرا؟ چون خیلی ازش میترسن. اما یه گربه بیاد میگن پیشته. درسته؟ گربه میاد میگه پیشته، سوسکو انقدر میزنه که پرسش میکنه با زمین، نقش موزاییک میشه. یه کشاورز ما یه مارمولک تو زمینش میبینه، کارش اصلا نداره، مار میبینه با بیل تیکه تیکش میکنه. میدونی چرا؟ چون از مار میترسه. هر موقع دیدی دشمن بد میزنه، تیکه تیکه داره میکنه، بدون از تو میترس. خیلی از اینا عد و اطفاره. بله یه اسیر دست بسته رو سر بریدن چه کاری داره؟ یه خورده حیوان صفتی میخواد که الحمدلله در شما هست و به حد اعلاش هم دارید. مولای من علی ابن ابی طالب که میگه از اون کاسه شیری که برای من آوردن برای قاتل من ببرید. من اسلامم از او گرفتم، نه به این اسلام افتخار میکنم. مولای من حسین ابن علیه که میگه تیکه تیکم بکنید حرف زور قبول، هیهات من نزد، از 6 ماه تا 90 ساله میدم حرف زور قبول نمیکنم. من خیلی اسلامم خوشگله، برای همین جهان رو خواهد گرفت. شما شک نکنید، این وعده الهی است، وعده الهی است. خدا کنه ما مسببینش باشیم. فهمید چی شد؟ ما سبب سازش باشیم. در عربی فعل اراده یعنی خواست یک طرفه، شاء یعنی خواست دو طرفه. خدا میفرماد یهدی من یشاء، کسی رو هدایت میکنم که او هم بگید بخواد. ببین الان این ماست مال منه، میخوام بکوبمش زمین. به کسی چه؟ بی ادب نمیکنم ها، بی ادبی نمیکنم، اینو میخوام بکوبم مال خودمه. اما من نمیتونم که ماوس خودم میخوام بکوبم تو سر شما. آقا ماوس خودم میخوام بزنم تو سر شما. میگن نگید ماوس، بگید موشواره. آره همین موشواره رو میخوام نه، اینجا خواست شما هم چیه؟ مهمه. اولی اراده است، دومی چیه؟ شاء است. خدا یک جاهایی میفهمد یهدی من یشاء، یعنی تو هدایت رو بخوای منم چیکار میکنم؟ زلالت بخوای یذل من یشاء. اما یک جا میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میخوام و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. من میخوام دنیا با ائمه تموم شه، میخوام به کسی چی. فقط نقش من رو تو چی این وسط؟ این که ما اون سبب سازها باشیم. کار خدا اینی که کارهاشو با اسباب انجام میده. ان یجری الامور بغیر اسبابها. خدا ابا داره از این که کارها رو بدون سبب و اسباب انجام بده. برای هر کار یک سبب و اسبابی در نظر میگیره. من و شما الان یکی رو بکشیم چهار میکنم ما رو؟ میگیرم میبرم اعدام میکنم. شما بگو آقا به خدا میخواستین تو آینده آدم پدر سوخته بشه برام کشتم شد. میگه بشه سر جار، من یه قصاص قبل از جنایت داریم. اما شما میبینه حضرت خضر میشه جز اسباب الهی. یک سوالی دارم، یک بچه ای نمیتونه از پشت اون بیفته زمین؟ چرا؟ جاذبه جز اسباب الهی نیست؟ چرا؟ یه بچه ای رو مار نمیتونه نیش بزنه بمیره؟ چرا؟ یک بچه نمیتونه تصادف کنه؟ نه، همه اسباب چیه؟ الهی هن. یک موقع هم یکی از این اسباب الهی کیه؟ حضرت خضره. او اجازه داره این کار کنه، کارش مثل همون جاذبه و فلان و برمان. اما من و تو اجازه نداریم. چشم شما اونم میدیم. ما باید اراده خودمون رو در مسیر اراده الهی قرار بدیم. اراده الهی ایستادگی در مقابل ظالمه، اراده خدا نپذیرفتن ظلمه، اراده خدا اینه که در مقابل مستکبرین بیستید، نترسید، چوب تو دستتون اجتناب میکنم. اما اگر اراده من و شما برخلاف اراده الهی قرار گرفت که نه سازش کنم با کسی که بچه کشه، ما نمیتونیم با اسرائیل بسازیم. ما اصلا داستانم داستان آب و روغنه، با هم قاطی بشو نیستیم. صدی هم بزنی بذاری کنار، آب و روغن امولاسیون اصلا چی میشن؟ جدا میشن. نمیشه، جنسمون فرق داره، ذاتمون فرق داره. ما با روزه امام حسین بزرگ شدیم، ما برامون روزه علی اصغر خونه، ما بیزاریم از حرمله. من چطور میتونم از اسرائیل خوشم بیاد؟ همونطور که از این رژیم نحس بچه کش سعودی نمیتونم خوشم بیاد. برای من رایفی اونجا اعلام میکنم، من نه دیپلماتم، نه عضو یکی از قوای سگانم، نه نماینده مجلسم، نه وکیلم، نه سفیرم، من یه استاد دانشگاه، یه لاغبا، همین کچلوارم، یه لپتاپم داریم، راحت حرفام میزن. برای من عربستان سعودی با اسرائیل هیچ فرقی؟ برای بنده هیچ فرقی نداره. حالا برای برخی سیاسیون هم میخواد فرق داشته باشه به درک، اهمیتی نداره. من که درسم از این آقایون نمیگیرم که، من مولام امام حسین نمیتونم آل سعودی رو بپذیرم که به خاک و خون کشیده، بچه ها رو داره به خاک و خون میکشه و همم خفه خون گرفتن در مقابلش. تو دنیا سوریه بشار اسد بد است، ملک سلمان خوب است، همین بشار اسد به خدا قسم یه پیغام بفرسته برای آمریکایی و اسرائیلیا که دیگه فردا من با ایران کاری ندارم، نه با ایران کار دارم نه با حزب الله، از فردا میشه رهبر نمونه جهان عرب. دیگه از ملک سلمان که بدتر نیستش. اینا مشکلشون با ما سر ایدئولوژی که داریم صادر میکنیم، سر اینی که محور مقاومت داره شکل میگیره، سر اینی که ایران یک روزه تو خوزستان داشته میجنگیده، امروز زمینی رسیده به اسرائیل. ببین ایران مرز داره با عراق، عراق مرز داره با سوریه، سوریه مرز داره هم با لبنان هم با فلسطین، که هم از طریق لبنان هم مستقیم. برای هم اینا داعش رو به وجود آوردن که بین عراق و سوریه بتونه چیکار کنه، زمینی کشور به وجود بیاره که زمینی نشه کنه. خیلی واضحه این بدبختای تکفیری، ما خیلی انصافا به دلم بالا اینا میسوزه، فکر میکنن الان میرن بهش، فکر میکنن میخوان برن بغل پیغمبر، از بغل اجدای 700 سر در میاره، داره خون خودشو میده، آیه قرآن میخونه یا رسول الله میگه، برای اینکه چی؟ بره جهنم. داره به نفع اسرائیل میجنگه. یه کلیپی هست تو موبایل اومده، حتما خیلیاتون دیدید، اگه ندیدید دانلود کنید نگاه کنید. در زبدانی رزمنده حزب الله لبنان شروع میکنه به یکی از این تکفیری ها صحبت کردن، داد زدن، اون اونور خیابون این اینور خیابونه، شروع میکنه باش صحبت کردن، چه استدلال آوردن، میگه فرماندهات کجاست، رئیسات کجان، رئیسات تو آمریکا، دارن با اینا میگن و میرخصن و میخندن، توی بدبخت انداختن جد. آقا 5 دقیقه کمتر باش صحبت میکنه یارو تسلیم میشه. نمیدونن بندگون خدا آخر زمان همینه دیگه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، باید آدم بره به سمت دانستن. مشکل اونها عزیز من یه موشک هوا کردن من و شما نیست، اثرات فرهنگی که این موشک داره. من یه مثال برای شما میزنم نگاه کنید. شبکه الجزیره یک شبکه وهابی است زیر نظر قطر. مجری این برنامه الان براتون پخش میکنم، مجری این برنامه به احتمال بسیار زیاد همون مجریه که مطمئن نیستم، احتمال بسیار زیاد همون مجریه که با رهبر النصره مصاحبه کرد، یه آدم ضد شیعه و ضد ایران. شبکه وهابی الجزیره به مجریگری این فرد، خوب دقت بکنید، کی زنگ میزنه؟ یه آقای از سودان. مهمان برنامه کیه؟ آقای پتروس غالی، مصری الاصل، رئیس اسبق سازمان ملل. پس چی شد؟ یه مصری رئیس سازمان ملل بوده، الان دیگه نیست، دعوتش کردن. توی شبکه قطری یه نفر از سودان زنگ میزنه. خوب نگاه بکنید انگار میبینید چیه؟ کل جهان اسلام یه جوری درگیر مصاحبه است. تصویری دارید شما؟ بس میکنم بلن، مشکل صوتی تصویری مشکل جمهوری اسلامیه، تا ظهورم حل نمیشه. جالب اینجا نشته صرفا جهت مصرف استاد رایفی پور. برای شما هم چی نمیشته؟ بچه شما خوردی؟ شیشه آب ایشون هم نمیشتم اون تا حالا بعدا با حساب میکنم. شده خاموش؟ نه داره گرم میشه ها، هندلیه. بله باش باش از این دیگه میشته تا خطر میشه. آه این خود نورم کم بکنید تا آره این الان اومد، نور رو کم کنید تا صوت هم اینشالا درست بشه. خب خوب دقت کنید، من اینو براتون زیرنویسشو میخونم، اصلا اذیت نشید. صداشم خوره کم کنم که آه نور رو میخواید درست کنید، نری برق ویدیو پروژکتور رو قطع کنید. ما تجربه داریم چون معمولا سالونا کلیداش یکی میره همونو میزنن کلن دیگه. خب بهترش خوب میگو تماس گیرنده این آقای حیدر که از سودان تماس گیرنده میگه من یک سوالی دارم به شکل مقارنه، به شکل مقایسه میخوام مطرح بکنم، خیلی هم واضح میگم سوالمو. 30 سال از معاهده کمپ دیوید گذشته. معاهده بود بین مصر و اسرائیل و مصر مقابله با اسرائیل گذاشت کنار. میگه الان بیش از 30 سال از معاهده کمپ دیوید گذشته و ما و مصری ها 30 سال تو صلح بودن. با غرب هم میونشون چی بوده؟ خوب بوده. میدونی که سالانه 1.5 میلیارد دلار آمریکا به مصر کمک نظامی فقط میده. 1.5 میلیارد دلار سال هاست داره میده. حتی نه که کارش نداره، کمکش هم چی میکنه. میگه 30 سال گذشته و در حالی که الان نسبت به وضع داخلی و پیشرفت کمبود وجود داره. در مقابل نزدیک 30 سال هم هست از پیروزی انقلاب اسلامی تو ایران گذشته. 30 سال ما تو مصر با اسرائیل صلح کردیم، با کل دنیا هم کسی کارمون نداره، تحریم هم نیستیم. ایرانی هم 30 سال چیه؟ انقلاب. بیش از 30 سال انقلاب کردن. 8 سالش تو جنگ بودن، بعد جنگ هم کلن تحریم بودن. و امروز میبینید که ایران چیکار داره میکنه؟ صاروخ الفضا، داره موشک میفرسته آسمون، به فضا داره موشک میفرسته. سوال من اینه، مصر الان اینا وصلت؟ مصر بعد از 30 سال آمن، مصر بعد 30 سال به کجا رسیده؟ در حالی که هیچ مشکلی هم نداشتیم، با غرب هم خوب بودیم. ایران 8 سال جنگ داشته، بعدش هم تحریم بوده. میگه مجید دوباره سوال تکرار کرد، اینا وصلت مصر بعد 30 سال آمن، به ما بگو مصر بعد این 30 سال کجا رسیده؟ به شکل مقارنه بین ایران و مصر که ایران به فضا رسیده، از بقیه جهات هم بین مصر و ایران شباهت وجود داره، هم به لحاظ جغرافیایی، نزدیکی جمعیت، سابقه تاریخی، قرار گرفتن توی خاورمیانه، میگن با هم شراکت هم از شبیه هم داشت. که ایران 8 سال جنگ بوده و بعدش هم تقریبا تحریم بوده. آقای پتروسخالی دبیر اسباس سازمان ملل میگه مصر در خیلی از مسائل پیشرفت کرده. مجری ضد ایرانی برمیگرده میگه مصر کجا پیشرفت کرده؟ الا الوراء، به پشت سر، کدوم پیشرفت؟ نه الى امام، نه به سمت جلو. مجری میگه میشه بفهمید به کدوم سمت؟ مثلا تو فضا رفته؟ نه ما خوب بودیم، چه نسبت به اندیشه جدید، چه نسبت به نزدیکی به جهان غرب و راهکارهای جهادی جدید برای برپایه وحدت و اتحاد در خاور در دریای مدیترانه. چه تا پیدا داره؟ مجری اینا همه شعاره. پتروس خالی نه، بذار شعار فعلا بدیم، همین شعار هست که بعدا تحقق پیدا میکنه. مجری باید از پیشرفت صحبت کنی، از چیزی بگو که به درد دو لقمه نون بخوره. ببینیم، یعنی شما فکر میکنی یه دونه موشک فرستادی هوا تموم شد؟ نه خیر، باعث شده یکی از سودان زنگ بزنه به یه مصری توی شبکه قطری، کل جهان اسلام دارن رصدت میکنن. فکر نکنید کوتاه آمدن ما در مقابل صهیونیست ها فقط کوتاه آمدن یک کشوره. امید مستضعفان دنیا شکست خواهد شد. و اینم به شما بگم، روزی که ایران از این آرمانهاش، این خط، این نشون، انشالله این خط و نشون محقق هیچ وقت نشه، روزی که ایران از آرمانهاش دست برداره، با صهیونیسم جهانی سازش بکنه، چنان سیلی و تودهنی مردم ایران بخورن که در طول تاریخ نمونه نداشت. بلایی بر سر ایران بیاد که آرزو بکنن اوضاع عراق و سوریه داشته باشه. چرا؟ چون آیه قرآن در مورد یهودی ها خدا چه میگه؟ میگه به ما نقضهم میثاقهم ولعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه ضربت علیهم ذل و المسکنه. میگه وقتی عهدشون رو شکستن، بعد اون دیگه مورد لعن من خدا قرار گرفتن. وقتی هم مورد لعن قرار میگیرن چی؟ ذلت برشون زره بعد مهر شد که اینا همیشه ذلیل باشن. خدا مسخره من و شما نیست. خیز برداشتن برای تشکیل حکومت ولی معصوم مسخره بازی نیست که بنی اسرائیل بهم بگن باشه خدایا بریم حکومت تشکیل بدیم به رهبری موسی، بعد با 4 تا امتحان چی بشن توش بمونه. ما براشون خیز براشون باشه خدایا به رهبری امام بریم حکومت امام زمان تشکیل بدیم، خدای خدای تو انقلاب مهدی علی حضرت خمینی محافظت بده، فهم کن امتحان نمیشین. همون امتحانی که بنی اسرائیل شدن ما میشیم، امتحان اقتصادی شدن من و سلوا براشون فرستاد، امتحان نظامی شدن یا قوم ادخلوا ارض المقدسه، امتحان فرهنگی از همه سخت‌تر بود که متاسفانه سخت شکست خوردن. اونم چی بود؟ امتحان سامری. ببینید ما امتحان انصافا نظامی و محضر شما عرض بکنم اقتصادی رو خوب مردم ها پشت سر گذاشتن. خود غربی ها اومدن گفتن باشه آخر تحریم قبول، بیاید با هم گفتگو کنیم و یه سری از تحریم ها رو برمیداریم. البته زیاد اعتماد نکنید چون اونا سر قطعنامه هم گفتن قبول، دو روز بعدش حمله کردن. دشمنه دیگه، اگه یه نفر به دشمن اعتماد کنه احمد بس واضحه. اما تو آزمون فرهنگی من نگرانم، باید بتونیم اینم جمعش بکنیم. قوم موسی تو آزمون فرهنگی بد خوردن زمین، سامری چیکار کرد؟ فتنه فرهنگی مذهبی کرد، گوساله ساخت، قوم یکتاپرست همه مشرک شدن. درسته؟ تنها گذاشتن ولی خودشون حضرت هارونو. هارون تک و تنها موند. وقتی موسی برگشت گفت چرا ساکت بودی وقتی اون گوساله پرستن؟ برگشت گفت ان القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني، اینا منو به زور ضعیفم کردن، می‌خواستن بکشنم. یبن ام، ای پسر مادرم، ولا تاخذ بلحیتي ولا برأسي. حضرت موسی شروع کرد زدنش. گفت ول کن سرم و ریشم، این قوم نامردی کردن، عهد تو رو شکستن، تو گفتی بعد از من هارون خلیفه، هارون نخلفنی فی قومی، اینا انقدر ساده فراموش کردن، زدن زیر عهد ولایت. 600 هزار نفر جمعیت قوم موسی بود، میگن وقتی کوچشون داد ما بگیم 300 هزار تاشم خالی بستن، یعنی جمعیتشون خواستن زیاد. 300 هزار نفر، 30 روز موسی شد 40 روز خداحافظ هارون، فراموش کردن. در زمان پیامبر هم همیشه بعضی میگن چطور ممکنه یهو همه فراموش کنن، میگیم چطور زمان حضرت موسی شده الان نمیشه؟ و یاد خدا نعوذ بالله تو قرآن الکی گفته، پس قرآن هم بذار کنه، بذار کنه مسلمان دیگه اصلا نیست. الانش هم همینه، ما باید آزمون پس بدیم اما معقول باید برخورد بکنیم. افتاد یه نکته هم بگم عرضم رو جمع بکنم، اینکه این حجمه امروز روی حوزه فرهنگی وحشتناک. دشمن دنبال اینه که پیام خودش رو با پیشرفته ترین تکنولوژی روز ممکن دنیا به دست من و شما برسونه. بچه ما امروز تو خونه نشسته زیر لحاف خوابیده، پیغام دشمن براش میاد تو گوشیش. یعنی اونجوری هم قبلا بشقاب ماورر جمع میکردی و نمیدونم قفل میذاشتی و چی ها رو، نه الان تو گوشیش بره. الان یه سیستمی دارن کار میکنن که موبایل ها بدون اینترنت، موبایل بدون اینترنت شبکه ماورری رو بگیره. رو کانادا کار کردن جواب داده، میخوان رو ایران هم انجام بده. بیشترین شبکه‌های مستهجن و پرن، مستهجن بد در دنیا به صورت رایگان رو ایران و غزه فعال. ایران و چی؟ غزه. واضحه درش. از بچه کوچیک که کارتون نگاه میکنه پرشنتونز شبکه زده، تا خانمی که سریال نگاه بکنه و آشپزی بخواد نگاه کنه و غذا درست کنه و بفرمایی شام و لباس آرایش شو مستند سیاسی، همه رو برای همه سلیقه ها پکیج خودش رو ارائه کرد، برای تمام سلیقه ها، حتی اگه مذهبی باشی، امام زمانی هم باشی، مذهبی مقید باشی، شیعه باشی، برای تو هم شبکه زده اهل بیت، شبکه فدک، شبکه سلام، برای سنی مقید هم شبکه زده، کلمه وصال حق چی چی، یعنی برای همه سلیقه ها اینا خالی دست کن خالی نشسته. بابا بی بی سی فارسی یکی از زبانش فارسی بی بی سی 37 تا زبان زنده دنیا آمار هم تازه مال 3 سال پیشه تا الان بیشتر هم شده داره اخبار پخش میکنه. بی بی سی یکی از اخبارش بی بی سی انگلیسیه. برای کی پخش میکنه؟ برای مردم خودش. انگلستان بابت پخش برنامه بی بی سی بی بی سی انگلیسی از مردم خودش مالیات میگیره. از مردم خودش میگه من خرجتون دارم میکنم. بعد ببین چقدر ما ایرانی ها دوست داره. بعد من شما مفتی نه نتیجه داره میگیره. خانواده ها دارن اصلا میپوشن. برنامه ریزی کردن رو بچه ها رو کودکان برنامه ریزی کردن به خدا قسم. العلم فی الصغر که نقش بالحجر. علم در کودکی مانند کندکاری روی سنگه. بابا این سریال ها داره اثر میذاره. من بر مبنای شنیده حرف نمیزنم ها. طرف به خود من رجوع کرده. مردم به من خیلی رجوع میکنن. نامه می نویسن، زنگ میزنن، اس ام اس میدن، پیغام میزنن، تلفن گویامون برام پیغام میزنن، مستقیم منو میبینن بهم میگن. اینقدر خانواده های حسن اومدن میگه بابا زنم بهم خیانت کرد. طرف میگه میپرسه چی شده؟ میبینی خانمش متاثر از یکی از همین سریالا یا توی روم بوده با یه آقای آشنا شده. صحبت‌های عمومی توی روم کشیده شده به صحبت خصوصی. کار به ناکجا آباد کشید. همین چند وقت پیش بود آقا خانم می‌خواستن اصلا طلاق بگیرن. جوان پسر 25 سالش بود، دخترم طبعا 2-3 سال کوچیک‌تر بود فکر می‌کنم. اومده بودن خانم روش نمی‌شد و کاغذ نوشت. من به یک سری فیلم‌ها رو نگاه کردم، فیلم‌های مسائل جنسی نگاه کرده بود، میگفت فکر می‌کنم دیگه شوهر من توانایی جنسی نداره. می‌خواست طلاق بگیره. هنوزم که هنوزه من هی باش صحبت کردم، باشون صحبت کردم، چون اسلامیش هم همینه دیگه. هی بعد هر موقع طلاق بگیره بگه حالا برو فکر کن، برو فکر کن تا تو این فرصت شاید نظرشون برگرده و روشنشون کنی. آخرین خبری که دارم این که ایشون مصر هنوز بر طلاق. ذهن آدم می‌ریزه به هم. اینا اومدن دیگه دیدن نظامی نمیتونه با من شما بجنگن، قلبمون رو هدف گرفتن. دارن گوساله سامری علم میکنن. گوساله سامری میدونی ویژگیش چی بود که همه رو جذب خودش کرد؟ صوتی تصویری بود. رجلا جسدا له خوار. صوتی تصویری بود. گوساله از جنس چی ساخت؟ مادیات. زینت القوم. زلم زینبو. از طلا و اینجور چیزا ساخت. تصویر. بعد یه صدایی هم داشت میگه عجلا جسدا له خوار. یه صدایی از دهنش در میومد. خیلی زیبا قرآن داره امروز رو بر من شما ترسیم میکنه که دوباره این یهودیت تحریف شده و یعنی همون بگیم صهیونیسم سراغ شما میاد با صوت و تصویر. یکم با خودتون فکر کنید بابا این سریالا چرا برای ما داره فارسی میسازه؟ چقدر هزینه این شبکه هاست؟ یه موقع بهانه بود که آقا تلویزیون، خب الان که دیگه الان همه جور شبکه تلویزیون زده دیگه، شبکه مستند، سریال، نمیدونم آقا جنگ و لگ بازی در بیاری، خندوانه و نمیدونم هندوانه و خب اینا رو که زده قبول. یک جاهای کیفیت این برنامه ها مثل اونا بگید نیست. دو لیوان برای من آب آوردن مثلا، یکیش یه خورده خنک‌تره اما تمیزه، یه خورده کثیفه، یکیش یه خورده گرم‌تر اما تمیزه. کدوم آدم عاقلی به خاطر خنک‌تر بودن سم تو بدن خودش می‌ریزه؟ کدوم آدم عاقلی دوشکا رو برمی‌داره میاره میذاره جلو زن و بچه‌ش میگه بزن؟ این سینه زن و بچه‌ش رو آماج گلوله‌ها داره می‌کنه. بابا داغون دارن می‌کنه خانواده‌ها رو، رو بچه‌هامون، رو نسل بعدی داره اثر می‌ذاره. دو تا کلیپ براتون پخش کنم. چش اونم میگم شما بس اول یه سری از راهکارهای مبارزه‌شو بگم بعد که بعد باشه. صدا ندارم. هانی خانم چرا میخوای مجرد بمونی؟ به خاطر اینکه اگه ازدواج کنم شوهرها گیر میدن، هی میگن این کارو کن اون کارو نکن. به بچه برس. منم نمیخوام برسم چون میخوام عشق و حال کنم. بزن و بکوب، وایبر بازی، اس ام اس، با حال، مسافرت، بزن و بکوب. چرا نمیخوای ازدواج کنیم؟ که برای چه ازدواج کنم؟ بچه چند سالشه؟ از کجا به این نتیجه رسیده؟ اینا بمبای دشمن بین ماست. به شما گفتم نه نظامی نه اقتصادی هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اما اینجوری میتونن یه غلطایی بکنن. چون چند وقت پیش رهبری در دیدار با مجلس اعضای مجلس خبرگان این عبارتی رو تکرار کرد که دفعه قبلم گفته بودش که چی؟ من به خاطر مسئله فرهنگی بعضا شبا خوابم نمیبره. حجم وسیع، ما نمیتونیم دور کشورمون سیم خاردار بکشیم. چیکار باید کرد؟ باید توجیهش کنیم، البته کنارش ارائه بدی، شبکه مجازی درست هم بگذاری. اما من به شما بگم شبکه مجازی ایرانی هم بذاری، مگه نداری؟ من 20 فون ایرانیه. شبکه مجازی ایرانی هم بگذاری بابا، صحبت سر اون پیام خصوصی است، حالا چه ایرانی چه خارجی، این خودش باید بفهم. من یک سوالی از شما دارم، اون مسلمان و شیعه که تو فرانسه داره زندگی میکنه، اون میاد بیرون همه رو با چادر و چاپشور میبینه، میاد همش حزب اللهی و ریشو و روحانی میبینه تو خیابون، تلویزیون روشن میکنه شبکه قرآن داره براش، تلویزیون و اون چیزی که من شماش میگه ماهواره، چطور خونه تونسته خوش حفظ کنه؟ یه ماجرای ده ها بار تو سخنانیم نقد کردم، امروز هم اینجا هم دوباره میگم تا ببینیم من و تو کجاییم، بعضی ها کجا. یکی از همین مسلمان شده های فرانسوی، خب این وقتی مسلمان میشن ما ولشون نمی کنیم، کماکان ارتباط داریم، سوال دارن، شبهه دارن، بعد این ارتباط حفظ شد. بعد ایشون تماس گرفته بود، خیلی هم سخته با اینا صحبت کردن چون همه رعا رو غه میگن و اصلا انگلیسی هم که میخواد با صحبت کنه پدرت در میاد. بعد خدمت شما عرض بکنم تماس گرفته بود که آقا من صاحبکارم فهمیده مسلمان شدم، چون بنا بود تقیه کنه و عمدن تایم کاری منو انداخته از قبل از نماز ظهر، شیفت کاری منو تا بعد از مغرب بشه و گفته اینجا بری سراغ کار مذهبی ببینم کسی اصلا کلا قانون کرد تو شرکت کسی داره دعا میخونه عبادت میکنه اینجور چیزا اخراجه. میگو اما من میدونم برای من این کار کرده. بعد من فکر کردم این زنگ زده از من بپرسه که میتونه مثلا نمازشو بندازه، بعد کل شرکت هم دوربین داره هیچ کاری نمیشه کرد. فکر کردم مثلا میخواد به من بگه که من میتونم مثلا قضا کنم بعد نماز بخونم. من خب من که فقیه نیستم که از من سوال شرعی میپرسن بدانمم جوابشو بدونمم جواب نمیدن، چون مردم نباید ملجع خودشونو گم بکنن، بعد یاد بگیرن سوال شرعی از کی بپرسن. بعد گفتم که خب بذارید براتون میپرسم خبرشو بهتون میدم. گفت نه اصلا این نیست. گفتم پس چیه؟ گفت راستشو بخوای من میتونم در روز دو بار مثلا برم دستشویی، که تو دستشویی که دوربین نذاشته، توی دستشویی پشت این توالت فرنگی، توالتونه خب فرنگیه، پشت توالت یه تیکه نایلون قایم کردم، نایلون رو پهن میکنم کنار دستشویی نماز بخونم، خواهم ببینن این نماز من مشکل داره یا نداره. بعد من این نماز رو مقایسه میکنم با نماز خودم که این همه مسجد و یکی از همین شیعه شده های فرانسوی بود، فیلمش رو دارم خدا شد این حالا براتون پخش میکنم، مفاتیح رو ورداشته بود با دست نوشته بود، چون مفاتیح ترجمه فرانسه ندارن. بهش گفتم چی میخوای؟ میگفت مفاتیح ترجمه فرانسه میتونی برای من جور کنی؟ ننه بابا اروپایی ها، هیچ ربطی نداشت مورد اسلام، چشما آبی، ریشا بور، از غذا پدرش یا پدر بزرگش فراماسونر بود، انگشتر پدر بزرگش رو داشت، به من نشون داد. آدم اینها رو میبینه بهت میزنه، او تو دل اروپا. بعد هر شب این آدم موقع خواب، حالا فیلمش براتون میذارم، موقع خواب دل نوشته با امام زمان هر شب. بابا تو دل اروپا مهدی رو چجوری پیدا کردی؟ بخواد خدا هدایت بکنه او رو تو وسط دل اروپا میکشه بیرون، یک کسی اینجا پا منبر میره توی ما لجن و باطلاق. بخواد خدا برای چی باید هدایت رو باید خواست؟ باید جوانمون رو آگاه کنیم، بگیم بابا این ارزش هدایت خیلی بیشتر از این نگاه هرزه میارزه. او ارزش خودشو بدونه ول نمیکنه. یک ماجرا است، مجبورم نصف نیمه براتون بگم چون آدمش لو میره. دختر خانه تو یک خانواده لاقید و بیدین که من میشناسم، ایشون سالهاست حالا با همین صحبتهای ما میه تو سایتمون میبره دانلود میکنه به رفیقاش میده، اینطور چه تو اون خانواده کارش به جای رسیده بود که یه تار موش هم بیرون نبود، منتها چادر سرش نمیکرد چون باباش گفته بود تا همینجاش هم که تو موهاتو بیرون نمیذاری ما این ننگ آبروریزی مایی. چی شد؟ پدر مادر ها ما این ننگ آبروریزی مایی. تو این میرفت تو مهمونی ها با پسر خالا، پسر اما، پسر اما، پسر دایا دست نمیداد، باباش ناراحت میشد، میگفت تو آبروی منو داری میبری. این دموده بازی ها، امول بازی ها چیه؟ تفریحات این خانواده، تفریحاتشون ایام عید نیویورک رفتنه. همین چی شد؟ میخوام ببینیم با چه خانواده ای طرفیم. این دختر تو این خانواده وایستاده که من اسلام میخوام اهل بیت. این شهدای قواس رو که آورده بودن، بنده معراج شهدای تهران سخنرانی داشتم، شهدا رو آورده بودن، ماه رمضان بود برای تشخیص دی ان ای آوردن اونجا. بنده هم یک روزش نبود که خاطرم از تو دفتر خودم، من میخواستم افطاری بدیم، به خاطر من افطار اونجا نمیتونستم بیستم، فقط سخنرانی کنم برم. بندم سخنرانی میبینید جایی میرم، ولی این کسی که امروز دیدن کسی رو با خودم نمیبرم، حالا دوست بنا ندارم، ولی بعضی هیئت هم رو با خودشون را میندازن و من میرم، میاد هزینه بی خود میذاره دست مردم. چه اونجا به بچه‌ها گفتم چون معراج شهدای کسی دوست داره بیاد، تام تهرانم از رفتیم تابوتا رو چیده بودن کنار، یه پرده مشکی زده بودن وسط، این طرف محل سخنرانی، اون طرفم محلی که شهدا بنده رو بردن اون پشت، گفتن اگه میخوای بیا زیارت بکن، جای شما خالی. پنج شش نفر از بچهای دفتر اونو براشون برده بودیم. بعد این جمله پدرم را قانع کن چادر بپوشم اونجا نوشته شد روی تابوت، یکی از این تابوتایی هم نوشته شد که یادگار وقتی روی تریلی اینا رو گذاشته بودن آورده بودن، اونایی که دم دست بوده همه رو با خودکار ماجیک نوشته بودن، اونایی که بالا بود یا تو بود اینا دستشون نرسید بود مردم، یه قسمت سفید و تمیزش اونجا نوشته شد. حالا اینطور بهتون بگم که پدرم را قانع کن چادر رو بپوشم، پیام این دختر خانم بود که من تا اینجا اومدم این نمیذاره چادر بپوشم، گفته راد نمیدم دیگه خونه، تو دیگه بی حیایی رو از حد گذروندی. داستانی رو بگو. ایشون نوشت و اون پایینم فامیلش رو نوشته که حالا من میدونم چی، حالا صحیح نیست گفته بشه. بعد فردای اون روز پدر میاد به دختر میگه تو که آدم بشو نیستی، حرف منم که گوش نمیدی، میخواد چادر سرت هم بکنی سرت کن. شهید یعنی یعنی معجزه، یعنی زنده است، یعنی کار ازش برده. پس وقتی طرف توجیه شد ارزش خودش رو، دختر خانم ما فهمید ارزش تو به این نگاه هرزه نیست. میدونستی تو آمریکا مادرها دین ایمونی که نیست اون شکل، مادرها به دخترها میگن یاد میدن دخترم یه پسر تو اگه راحت به دست بیاره باهات مثل برخورد یک توفاله میکنه. این شکلی دیگه، مرد وقتی بتونه وجودی رو فتح بکنه به یکی دیگه فکر میکنه، دست خودشه، تنوع طلب مرد. اسلام برای همین مردو میاد چیکار میکنه وقتی میخواد ازدواج کنه؟ قید و بند به پاش میبنده که فردا لنگ و لغت نندازه. آره حواست جمع باشه، اینجوری نیست، میگه حتی میخوای ازدواج موقت هم بکنی باید شرایط داره. ها الان اومدن ازدواج سفید درست کردن، پسر اخ خداشه به پسره میگم تا ازدواج ما، میگم اگه ببخشید میگم اگه خرم ازدواج کنم. چرا؟ میگه آخه کدوم آدمی برای خوردن یه لیوان شیر میره گاو میخره؟ نگاهش به ازدواجش، میگه اینا همینجور ریختن تو خیابون در دست رست، باهاش کافی شاپ همو میرم، کل خرجم که براش بکنم همو خرج کافی شاپ و یه نهار خوردنه، یه ولنتاین هم یه خرس عروسکی شبیه خودش میخرم براش میدم بهش، مریضیاش پا باباشه، هزینه هاش پا باباشه، درد سراش پا ننه باباشه، دیوونم مگه برم مسئولیت گردن بگیرم؟ نگاهش به دختری اینه. و حالا یه سری دختر خانمای ما متاسفانه چون نمیدونن اگه براشون طبیعی میان خودشون راحت عرضه میکنن. خب عزیز دل من تا کی خوشگلی داری؟ تمام میشه میره، بعد دیگه یه پشیزم نمیارزی مثل دستمال کاغذی پرت میکنم بر میرن سراغ خوشگلترا نوترا. وقتی نگاه شد نگاه مثل یه ماشین لوکس، ها مردم با ماشینشون میان چیکار میکنن؟ تو خیابون دور میزنن پوز میدن، ماشینشون گرد و خاکی هم باشه چیکارش میکنن؟ تمیزش میکنن. حالا فهمیدی چرا یه سری از آقا پسرو یا برخی از متاسفانه آقایون به زنه میگن آرایش کن بریم تو خیابون بچرخیم؟ مرد به زنه میگه، میگه میخوام پوز بدم با تو. خب ماشین 200 میلیونی باش پوز میدی، یا ماشین 300 میلیونی هم اومد چیه؟ مینازی کنار اون رو میگیری. کجای کاریم؟ اما اگه ارزش وجودی شما خواهم، هلن کلر یه زنی بود غیر مسلمون اسم میبرم، تمام وجودش معلولیته. هلن کلر مجموعی از معلولیت هاست. خب امروز ما داریم اسمشو میبریم باقید خوشگلیشه. گفت بابا من زن و آدم ببین، منم آدمم، چرا منو ماده میبینی؟ من انسانم، در درجه اول انسانم. برو بیا تو شرکت ها، تو شهر بزرگ الان تو شهر شما به این شکل نیست، بیا به تهران. مرد میگه منشی باید خانم باشه، نه حالا هر منشی، حالا برداشت غلط نشه اما هستمون خبر داریم دیگه. و وقتی میاد برای مصاحبه میگه تو اینجا باید دو تا کار انجام بدی، ها اون با روابط عمومی بالا کنایه از همینه. رفته بودیم شمال، زده بود کاغذ دستش گرفته بود که مثلا میرسه منزل ویلا، که اگه خواست نوشته ویلا با 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 این اهل فن میفهمن یعنی چی. چرا اینم همین جوریه، اینم همینه. اون روابط عمومی بالا یعنی حالا قدیما میگفتن اویلا، الان میگن بالا. خب این معنیش اینه. خب این توی داری تصمیم میگیری که مثل یک حیوان ماده باید برخورد بشه یه انسان. اینو تبیین بکن برای بچه‌مون، نگو بچه کوچیک نمیفهمه، بچه 5-6 ساله میفهمه. کی گفته نمیفهمه؟ یکی از مشکلات ما اینه بچه نفهم فرض میکنه، برایش تبیین بکن. بچه چهارم ابتدایی برادرش و خواهرش دانشجو بوده، سیدیای ما رو برده بوده تو خونه، اینم داشته بازی میکرده چی سیدیا رو گوش کرده بوده. مادرش برای بنده میگفت، میگفت سر کلاس میره به همکلاسیاش میگه این چه لباسیه تنت کردی، اینا پر از نشونه های صهیونیستیه، بدبخت. کی میگه نمیفهمه؟ کلش بازی میکنی بیچاره، وقت تو تلف میکنی، عمرت رو داری میگذرونی، متاسفم برات، فست فود میخوری، وای بر تو. میفهمه به ما مشکلمون اینه که به جوانمون شأن و شخصیت ای خاک بر سره، ای احمد، ای نفهم، ای بیشور، پسر خالت رو نگاه کن، دختر خالت رو نگاه کن، شأن و شخصیت بهش میده. این جوانیه که امید امام زمانه، این جوانیه که خدا نکنه جنگ شروع بشه، شروع بشه شما ببینه همین جوانا از اون موسیقسیخوها گرفته تا غیرشون ببین چطور اسلحه دست بگیرن برن به جنگ. این واقعیته، باید مراعات کنیم، تو تربیت از بچگی شروع بکنیم، توجیهش کنید. این فیلم هم ببینید، با دو چرخه داره تو خونه میچرخه، میگه زن میخوام. حالا شاید شما فکر کنید بگید زن میخواد مثلا مثل بچه بازی داره فکر میکنه، که مثلا فکر کنید زن شما مثل دو تا دوستن، میگه منم یکی از این دوستا میخوام. نه، حالا دیالوگا معلوم میشه که برداشت های خیلی دقیق و عمیقی داره ایشون. زن داشته باشه من نداشته باشه، من خود باره انصافه چی چیز. یه خالی یاسی رفته برای زن پیدا کنه، تازه فیفی هم تو مهمونی بود، اونم من دقیقا نمیدونم فیفی چیه، خب یا کیه. یه زن و مردش هم نمیدونم بفهمم که مثلا چه اسمی بوده که شده فیفی. خب خودم زنت میشم. حالا ببینید پاسخ این چیه. مهنه تو به درد من اخو، تو تا یه چیزی میشه میری بابا رو بغل میکنی. تو برای من زن بشو نیستی. این یعنی برداشت از زن چی دیگه است؟ من اصل و بیاره زنه توشون تانه. یکی از کیسای دم دست خانوادگی خب فکر مذاکرات داره نتیجه میده. گریه فعلا قطع شد. دو تا از کاندیداها که اصلی که آتریسا علی اسمای جدیدم همه بر وزن زانتیاه. میگه آتریسا حرف میزنه خوشگله. خب الحمدلله خط خط به خیر شد. مذاکره جواب داد. وای حرف میزنه خوشگله. گو آره خوشگله. گو بس بگو اومیم بچه رو بنده میذاره صبح ماهواره روشن میکنه میذارش جلو ماهواره. بعد خدمت شما از کنم بگه بچه سرگرم. بچه آموزش میده کاغذ سفید روش فوش بنویسه. فوش میخونه آیه قرآن بنویسه قرآن میخونه. یه چیز واضحه. یکی بچه بچه‌ش میبره هیئت میشه این تو عراقه. این میخواد بره میانداری کنه. ببین میکشنش میذارش عقب. یکی هم بچه رو میذاره جلو ماهواره میشه. اینم داره تو اف ام گوش میکنه. داره باقالی پاک میکنه. باقالی پاک میکنه آهنگش رو گوش میکنه. بعد حفظ آهنگو با چه حرسی، چون اون قشنگ حسی که توی رپ خونی هستش تو فرهنگ هیپ هاپ هست، داره همونو گرفته داره انتقال میده. ببین چجوری باقالی رو پرت میکنه زمین. یه چرا دست دست میکنه نکنه دو دلی دلشونشو میده. یعنی گوش میکنه داره کلمه ها دقت میکنه. خب ما العلم فی الصغر کد نقش بالحجر. این در کودکی مانن کنده کاروز. شما میخوای بچه چی یاد بدی؟ خب من نمیگم شادی بده و فلان. ما با قصه های آقای حکایتی اسم قصه گوی ماست این چیزا بزرگ شدیم شدیم این اینا که با خالشان رو دونه و نمیدونم این پیشنتون و اینا دارن بزرگ میشن. من چی میشن الله اعلم. حالا باز این مدل داخلش خیلی خوبه، اما کلا من یه جا رفته بودم گفتم مهد قرآن سه طبقه، ساختمون سه طبقه بود برای حافظای کل رو جمع کردن تو تهران یک جایی، نه همه حافظای کل یه بخشش. بنده براش سخنرانی کنم پیرامون اهل بیت و قرآن. بعد من طبقه دومو که رد شدم یک آهنگی گذاشتم که خرس نر رو بلا شک می‌رقصوند. بعد گفتم اینجا چیه؟ اینجا گفت این مهد قرآنمونه. گفتم این مهد قرآن اینه و حافظه کل اون بالا چی چیه؟ الان ما بریم اونجا ما رو برن دیسکو اینجایی. خب بله متاسفانه ما متوجه نیستیم. بچه به شادی احتیاج داره، به تفریح نیاز داره، اما نه اینکه سلب مسئولیت کنیم بگیم برو خوش باش، برو این آهنگو گوش کن، بذارید تلویزیون بذار درگیر بشی. نه آقا بچه باید وقت بذارش تربیت کرد. همینا بزرگ میشن میشن چی؟ الان تو خیلی از مهد کودکا و پیش دبستانی ها موقع بازگشایی اول سالشون ارکستر میارن این عروسی ها، میارن شروع میکنه به زدن و رقصیدن و خوندن و آهنگای اونور آبی میخونن. جالب، تمام این بچه‌ها حفظن. حالا یه موقع اون یه غلطی داره میکنه میخونه، اینی که اینور حفظه چیه؟ اصلا شما ترجمه میکنم فیلم یک هفته با اینا تمرین شده دیگه، اینا پخش کنم ببینیم دیگه، شما که توفیق اجباری نصیبتون شده بهره و حظ کافی و وافی رو ببرید دیگه. مسخره بازم، یعنی آهنگ بی بی سی رو پخش میکنه بعد میگه این شبکه یک پخش شده با نمک بازی. دختر بچه ها جیغ رو نگاه کنه، آهنگ و زد شناختن چه آهنگه، همین دینگش، اما اول زده شناختن چه آهنگه، اینو زنگ خطره. شون یک نواخ و درست دارن با هم خوانی میکنن. همین آهنگی که بی بی سی داشته میخون. بعد اینا چجوری حفظن؟ هر کدوم جدا جدا تو خونه هاشون چیه؟ دیدن اونجا که آهنگ زد هم وام شده خود. خب این بچه داره میشنوه تنت با من میرخصه، این به چی فکر میکنه؟ نگاه کنید، این آمادش میکنه به بلوغ زودرس برسه و فکری به هم میرزه این بچه. این دیسکو نیستا، مرد کودک عزیزه من. باید تکنا داره میزنه بچه هم حرف هم میزنی آقا به سن بلوغ نرسیده، 9 سال سن بلوغ، الان 8 سال و 364 روزشه. دختر بچه رو میریم طور میرخصانه توی بعد این بزرگ میشه همینه دیگه، همین رشد میکنه. نمازخونه دانشگاه در وسط خیابون چهارشنبه سوری وسط خیابون یعنی چی شد؟ از همون بچگی اون چیزی رو که شنیده عین همون رو میاد چیکار میکنه؟ میاد اجرا میکنه. عزیز من بچه 4 ساله توی تهران، بچه پسر بچه 4 ساله خودکشی کرد، اومده ادای بنتن رو در بیاره با بند شلوارش خودکشی. من رفتم با مادرش صحبت کردم تو منزلش، عشق میریخ. مادرش میگفت وقتی این بچه من از رو پشتی میپرید، از روی مبل میپرید، با این دستاش اینجوری میکرد، من نمیفهمیدم بچه. کافی بود این مادر اون سخنرانی که 7-8 سال پیش ما اینا رو توضیح دادیم گوش میداد، به این روز نمیفتاد. من متوجه نمیشدم که این میخواسته بیاد ادای بنتن رو در بیاره که بنتن دشمناش رو چجوری میکشه، همون شیوه رو اجرا کرده. پسر بچه 5 ساله رفته روی اوپن وایستاده، پریده با آرنج زده تو قفسه سینه خواهر 8 سالش که پای اوپن خواب بوده، دردم دنده شکسته رفته تو قلب، همونجا مرده. خشونت رو داره یاد میده. رفتیم خونه یکی از این دوستانمون، آدم مذهبی، امام زمانی، اهل بیتی عجیب غریب هستن، آدم زندگیشو وقف اهل بیت کرده. پسرش اون کنار نشسته، اما منبره بیا بریم بابامو بکشی. میگم برای چی میخوای بابا تو بکشی عزیزم؟ میگه زرگ گفته. میگم زرگ دیگه چه خریه؟ یکی اصلا کاراکترهای کارتون مارتوناشونه، این نگاه کرده همش این کارتونه جدید رو آدم و هنیا دارن هم دیگه تیکه تیکه میکنن. نمیدونم خب این اثر میگیره، این چاقو رو برخوردی که باش میکنین چاقو واسه آدم کشتنه. بعد شما میگید چرا آمار غم کشی این چیزا رفته بالا، چرا آمار خفگیری رفته بالا؟ خب چی به خورده بچه دادی؟ چیزو داری میخونی؟ مراقب بچه‌هاتون باشید. اول از همه من روی سخنم با شما آقایون نیست، با خانم‌هاست. خونه دست شماست. ببینید چی به خوردتون. من به شما بگم آقایی که ماهوار آورده تو خونه، مردا چه تصویرین. آروم آروم حالش دیگه تو به هم میخوره. وقتی اون قیافه اون تیپا اونا رو میبینه میگه اگه اونا زنن این چی؟ میگه بابایی بود خانمه بود دیگه، الان خانمه دیگه موقع خوابم دیگه بعضن بعضیشون آرایش داره، یعنی دیگه کلا سر خودشون هم میخوان بذارم. میگه کلا من این شکلی هم، نه من همین شکلی هم، به چیز دیگه نمیخواد فکر کنه. این صبح از خواب بیدار میشد میدید نصف آرایشش صورتش خیس، نصف صورتش آرایشش به هم ریخته. یه شب خودشو به خواب زد ببینه چه خبره، دید شوهرش شب بلند میشه، حالا شوخیه دیگه، ماوره روشن میکنه، هی اونا رو نگاه میکنه میگه هی اگه شما زنید ای توف. خب این داستانش این میشه، مبادا یک روزی همسرت برگرده بگه توف بر تو. آقای محترم عکسش هم هست، شما که با شکم ورزشکاری شست پاد دیده نمیشه، خب او داره توی ماهواره چی میبینه؟ هیکل شیش تیکه بدنسازی و قد و قواره آنچنانی و فلان، او تو دلش میشینه. امروز فرهنگ ماهواره شوهر علل بدل دیگه، تمام این سریال ها میبینه هر کدوم یکی یه دونه شوهر علل بدل داره، خب یاد میگیره. امروز دارن فرهنگ سازی میکنن که زنای شوهردار برن با پسرای مجرد رفیق بشن، که میدونی برداشتشون چیه؟ که ما انقدر خوب موندیم پسر عاشقمون شده. دارین فرهنگ میکنن. این خطر دیگه، خطر از این بزرگتر؟ چرا خودتو گول میزنی؟ میگه چرا ماهواره داری؟ من میشینم این جک و جنبراشو نگاه میکنم، شغال و چه اینا مستند. خب شبکه تلویزیون مستند، برو عزیزم یه پک کامل مستند بخر، بهت میدن با کیفیت فول اچ دی 4K، بهت میدن که اصلا تا آخر عمرت بشه نگاه کنی، تمامی هم نداره. نه بهانه است، مبادا ما عادت بکنیم. این طرف صدا و سیما هم باید خوب عمل کنه، یه سری کارا رو شروع کرده. شما میدید مثلا ساعت 9 شب این تنهایی لیلا شروع میشد تا ساعت 10، 10 تعبیر وارونه یک رویا شروع میشد تا ساعت 11، 11 خندوانه شروع میشد تا 12. ببین برنامه‌ریزی درست بود، یعنی از 9 شب مخاطب و تعبیر میگرفت 12 میشد تعبیر میگرفت. این درست، این اصولی منطق پشت سرشه. الان یه سری اتفاقای خوب داره میفته دیگه، بهانه ندارید. هیچ چیزی بهتر از این خانواده که توش هستی ارزش نداره. الان این خانواده نشستن همه سرشون تو موبایل، ما زهر مار بس دیگه، چه خبر؟ آقا من میخوام اطلاع داشته باشم، اندازه بنده اطلاع نداری. خیلی میخوام هیچ کدام از این نرم افزارا رو بنده نسمه، خدا گواهه تو خونم هم ماهواره، تو محل کارم هم ماهواره نداره. مؤسسم یه صفحه اینستاگرام داره، اونم بس که صفحات قلابی به نام ما زدن مجبور شدیم بیان اصلی رو بزنیم که بگیم آقا دروغی چیزی گذاشتن به ما رفتی نداره. فقط همین بود. خوب عنایت داشته باشید. برای چی؟ برای اینکه میدونم چه بلای سر خودم و خانوادم میاره. مگه دیوانه این کارو کنم؟ من وقتو میذارم برای خانوادم، میرم خونه گوشی پرت میشه یه طرف، خاموشش نمیکنم، سایلنت، هر کی میخواد باشه باشه، زنگ بزنه جواب نمیدم. هیچ کس برای بنده از خودم و خانوادم مهمتر نیست، واقعیته. بعد وقت بگذار آدم، حالا بشینه همش بعد چی رد و بدل میشه؟ هیچ چرت و پرت. یه لحظه به خودش میره 5 ساعت 6 ساعت وبگردی کرده، وقت خودشو گذرونده، هیچ. بعد کی قد میبینه؟ میبینید دختر جذبه محبت دیگه شو. چرا؟ چون محبت از محارم خودش ندیده، از برادرش ندیده، از پدرش ندیده، از داییش ندیده، از عموش ندیده. اسلام میگه محارم مرد باید به دختر محبت کنن. اسلام میگه بچه، پسر بچه کوچیک خرد زمین بذار خودش بلند شه، دختر خرد زمین دستشو بگی بلندش کن. دختر نیاز به حمایت داره، نیاز به محبت داره. وقتی این حمایت نباشه، تو کوچه الدنگی میاد یا متلکی بهش میندازه، اینم جذبه میشه. ما متوجه میشه فقط اینا صرفا برای یه چیز میخواد. کی به خودش میاد که عفتش رو دست داده؟ اینم به شما بگم، از قدیم معروف بود آیه قرآنی، الطیبین للطیبات والخبیثین، پاکا برای پاکا، ناپاکا هم برای ناپاکا. اگر جوونی هم خدای نکرده خطا کرده، که بالاخره انسان ممکن الخطاست، توبه کنه برای خدا، برای امام زمان توبه کنه. این همه دشمن، مگه چند نفر آدم داره امام زمان ما که ما هم اینطور برگردیم خیانت بکنیم با این کارها؟ اینا خیانت به امام زمانه. فکر حتما با شمشیر برداری به خودمون بیایم، تصمیم بگیریم مرد و مردونه. سعی کنید این صبح دای عهدتون رو بخونید، حفظ بشید، دو دقیقه تمومه. دو دقیقه فراس های شمید برادر مجرمون خون، اونجا که میگه و بیعتن لهو فی اونقی، بیعتش برگردن منه، نشکنیم بیعتو. هر صبح وقتی این تکرار بشه برای آدم، یه تکونی میده آدمو. عزیزان شما برید روایت هایی که از امام زمان صادر شده رو نگاه بکنید، یک جا آقا نمیفرماد مسلمانان، میفرماد اگر شیعیان ما، یعنی اگر همین شیعه های ما کار درست عمل میکردن ما اومده بودیم. میفرماد اگر مسلمان این کار میکرد، اگر مردم دنیا این کار میکرد. پس حواسمون چی؟ جمع بکن. اللهم ارن طلعت رشیده و القرة الحمیده، خدای تو رو سوگندت میدیم به خونهای به ناپاک ریخته شده مظلومین در دنیا که هر روز هم داره این اتفاق میفته، هرچه سریعتر فرج مفور و سرور امام زمان رو برسان. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.